بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون در باب تمایز علوم به اونجا رسید که گفتیم مبنای اول مبنایی است که میگه تمایز علوم به موضوعات. در این مبنا گفتیم قبل از این که این مبنا رو بررسی کنیم باید ببینیم اساساً آیا علوم احتیاج به موضوع دارند یا ندارند، چون اگر گفتیم علوم احتیاج به موضوع ندارند دیگه نوبت به این نمیرسه که بگیم تمایز علوم به تمایز موضوعات. برای همین یه بحث نسبتا مفصلی رو در دو سه روز گذشته مطرح کردیم، مبنای مرحوم آقای آخوند رو دیدیم که میفرمودند احتیاج به موضوع دارند، ادلهشون رو بررسی کردیم و متاسفانه همه ادله مردود شد. بعد ادله حضرت امام مورد بحث قرار گرفت که مبنای دوم بود و می گفتند که علوم احتیاج به موضوع ندارند. مبنای دوم مبنای امام بود که می فرمودند علوم احتیاج به موضوع ندارند. نقدهایی رو دیروز مرحوم آقای مصطفی بر مبنای امام وارد کرده بودند که خب این نقدها رو لعللی که بررسی کردیم نپذیرفتیم. امروز مبنای سومی مطرح میشه و اون مبنا مبنای مرحوم بجنوردی است که قائل به تفصیلند. در حقیقت میگن علوم دو دستند، برخیشون احتیاج به موضوع دارند و برخی احتیاج به موضوع ندارند. این مبنا رو تو این برگه‌هایی هم که به عنوان درسنامه به دوستان دادند در صفحه 31 بررسی کردیم. ایشون می فرمایند که علوم دو دستن. یک دسته از علوم هستن که اساساً برای شناخت حالات یک موضوع شکل می گیرن. اصلا این علوم درست شدن برای اینکه حالات یک موضوع رو بررسی کنن. از ابتدا شما میگید آقا غرض من بررسی واجب الوجود، یک علم برای شناخت احکام واجب الوجود تشکیل میدید. یا اینکه میگید غرض من شناخت وجوده، علم برای شناخت وجود تشکیل میدید. این علوم طبعا احتیاج به موضوع دارن. در این دسته از علوم ما یه موضوعی رو محور قرار میدیم، شروع میکنیم پیرامون این موضوع صحبت کردن، سخن گفتن. ایشون میگن علوم حقیقی همه از این دستن. علوم حقیقی یعنی علومی که پیرامون موضوعاتی هستند که این موضوعات تکوینی هستند. میگن این همه اینا همینجوری هستند، پیرامون یه موضوعی بحث میشه. بعدم که آرام آرام علوم گسترده میشه، موضوعات خردتر میشه، جزئی تر میشه. اما یه دسته از علوم هستن که این علوم اینگونه نیستن، اینها اساسا برای شناخت و برای دستیابی یک غرض و هدفی شکل میگیرن. این دسته دوم از علوم اساسا حدید میآیند برای اینکه ما به یک غرض دسترسی پیدا بکنیم. اینا موضوع ندارن، اساسا در اینها موضوع دخالتی نداره. پس نه مثل آقای آخوند باشیم که بگیم همه علوم موضوع دارن، نه مثل مرحوم امام باشیم که بگیم هیچ علمی احتیاج به موضوع نداره. نه، برخی از علوم احتیاج به موضوع دارند، برخی احتیاج به موضوع ندارند.
صفات وجود این که دیروز
میگم این موضوع منطقیه، مگه میشه
یه چیز موضوع
نداره؟
معلوم
رو چی باره؟ موضوع مسئله رو نمیگیم، موضوع علم،
موضوع جامعه کردی.
بله، موضوع یک علم.
دیروز همین موضوع قضیه منظوره؟
نه، گفتیم اونایی که میگن موضوع داره، میگن موضوع علم جامع موضوعات مسائله. شما نمیگم جامع موضوعات مسائله، میگم جامع سنخیت های موجود در مسائله. لعل سنخیت بین معمول باشه، لعل سنخیت بین موضوعات باشه، لعل سنخیت بین اغراض باشه، لعل سنخیت در حیثیات باشه.
میخوام
بگم
که عبارت رو
ایشون
عوض کرد،
نه اصطلاح رو
عوض کرد. خب همه علما میگن موضوع علم جامع موضوعات.
خب ولی ایشون نمیگه موضوع علم جامع موضوعاته، ایشون میگه موضوع علم جامع سنخیاته، نه جامع موضوعات. سنخیات لعل سنخیات محمولی باشه، سنخیات لعل سنخیات ایسی باشه، سنخیات لعل سنخیات غرضی باشه. خب حالا یه سر از عبارت مرحوم بجنوردی رو ببینیم، قرار رو برای نظر عبارت های علماء مختلف رو ببینیم. پایان صفحه 31 و تحقیقا ان العلوم را قسمین، قسم دوم لعجل معرفت حالات حقیقتون، حالات حقیقت من الحقائق. یه مطلبی رو از بیرون بگیم یادمون نره. ما در منطق گفتیم یه حلیات مرکبه داریم، یه حلیات بسیطه. حلیات بسیطه از وجود شی بحث میکنن، حلیات مرکبه از عوارضشه. مثلا میگید حل زید موجوده، این حل بسیطه. اما میگید حل زید قائمه، پیرامون عوارضش سوال میکنید، پیرامون حالاتش صحبت میکنید. و ما هوا پس قسم من العلم دو من العجم معرفت حالات حقیقت من الحقائق، حقیقت من الحقائق. و ما هوا حلیت و حل، ما هوا مفاد حلیت و حل مرکبه. و لیس الغرض من التدوین، غرض از تدوین در این دسته اول از علوم نیست الا معرفت محمولات العرضیه. بتونید بغل محمولات العرضیه بنویسیم اگر عراض ذاتیه. پس تمام غرض در این علم اینه که ما عراض ذاتیه موضوع رو بشناسیم. خب اعراض ذاتیه چی هم؟ اونایی هم که التی تحمل و علیها حمل می شوند، علیها بالحمل الشایع حملا حقیقی. یا مثلا بررسی میکنه میگه واجب الوجود عالم است، طبیعتا حمل حمل شایعه. چرا؟ چون حمل اولی اونه که بگیم واجب الوجود واجب الوجود است. اگه میگید راجع به عوارض صحبت میکنیم واجب الوجود عالم است، قادر است، حکیم است، مرید است، اینا همه عبارت نخلا چیه؟ حمل شایعه. در این جور موارد هم لا یسه و سل رزالی کلمه همون هم تلک الحقیقه پیرامون اون عوارضی صحبت میکنیم که صحت سل نداره، نمیدونید برش داره. خب این حالا بعدا عبارت رو میبینید، بیاییم پایین تر پاراگراف بعدی صفحه 32 فهیه، اونجا که داره فهیه پیدا کردیم صفحه بعدی فهیه به حاصل اعتبار این دسته از علوم به این اعتبار علم واحد، یک علم واحد هم لهو موضوع واحد دارای یک موضوع واحد هم مندرجون فیه جمیع علوم الحقیقیه که جمیع علوم الحقیقی هم در همین قسم مندرجه، مندرجون فیه مندرج و فیه از القسم در این قسم همه علوم حقیقی مندرجه که علوم حقیقی کدوم هست؟ علوم حقیقی اون هم که ما درش اعتبار نمی کنیم بلکه غرضمون لیس الغرض منها الا معرفت حقایق الاشیاء، می خواهیم حقیقت اشیاء رو بشناسیم، بررسی میکنیم برای اینکه واقعا واقعیت رو بدونیم. مثلا بررسی میکنید شما برای اینکه ببینید واقعا در عالم چند تا ستاره وجود داره، علم ستاره شناسی شکل میگیره. خب بیاییم سه چهار خط پایین تر ففیها زلقسم، سه خط پایین تر بوده کردید ففیها زلقسم من العلوم لا یمکن ان لا یکون لها موضوع، اصلا ممکن نیست موضوع نداشته باشه. بل القول به عدم الموضوع به عدمه به عدم الموضوع، بل القول به عدم الموضوع خلفه. چرا خلفه؟ چون از اول شما با فرض این که موضوع داره شروع کردی، گفتی یک سری علوم هستن موضوع دارن، اینها پیرامون موضوعشون بحث میشه. خب از اول فرض تو برای این گذاشتی، اگه بگی اینا موضوع ندارن که در حقیقت خلف تناقض صدر و زلفش میان. خب باز بیاییم اول پاراگراف بعدی و تمایز هذا القسم من العلوم بعضها هم بعضن، این قسم علوم یعنی علومی که تحت عنوان قسم اول قرار میگیرن، لا یمکن الا ان یکون، لا یمکن ان یکون الا بالموضوعات. این دسته از علوم فقط تمایزشون به موضوعاته ولا غیر. خب خط پایینی این قسم اول بود، اما قسم دوم و قسم آخر عبارتون ان مجموع قضایا مختلفت الموضوعات و المحمولات، یک سری علومی هست قضایایی هستن موضوعاشو معفر میکنه محمولاشو معفر میکنه، جمعت و دومت لعجل غرز خاص، که اینها جمع شدن و تدوین شدن برای اینکه یه غرز خاصی رو پدید بیاره. حالا میریم و ترتب غایت مخصوصت علیها، برای اینکه یک غایت مخصوصی برشون بار بشه، بیس لولا ذالک الغرض، اگه این غرض نبود، اگه تلک الغایه نبود، لم تدون تلک المسائل ولم تجمع، این مسائل تدوین نمی شدن که نره هم قرار نمی گرفتن، اینا با هم جمع نمی شد. حالا یکی سوال میکنه غایت چی چیه؟ میگم خیلی مهمی اون غایت چیه، مهم اینه که بدونیم غایتی هست و لا فائدت فی معرفتها، اون غایت رو اسمشو بدونید و تسمیتها به اسم مخصوص، اسم گذاری که خاصیتی به حال ما نداره. بعد یه خط آخری داره، این خط آخرم بد نیست بخونیم من باب اینکه ایشون میگن این یه میشون میگن اون خط آخر کأنه. پس تا قبل این کأنه ببینیم مرحوم بجنوردی چی گفت. مرحوم بجنوردی گفت علوم دو دستن، یه دست موضوع دارن یه دست موضوع ندارن. بعد میگه کأنه اینایی که همش دنبال موضوع هن کأنه نزل یا نزل وحی سماوی او دل دلیل عقلی ضروری على وجود موضوع کلی لجامع لجمعی موضوعات المسائل فی کل علم. میگه فکر کردن حالا وحی اومده، خدا از قیامت از اون بالا از عرش برین فرستاده جبرئیل که بیاد سر آسمون هشتم با سجیق بکشه که ایو هنلاس بدونید حتما اونو موضوع دارن. نه، تو گفته موضوع دارن. از این محصر فرمایش حضرت مصطفی و های بزرگ. اما به نظر میرسه که این حرف محل تأمله. اولین مسئلش این که ایشون ضرورت به شرط محمول حرف زده. ضرورت به شرط محمول یه اصطلاحی سیاد بگیریم همه جا، این از اون مواردیست که بسیار بسیار میشه انسان رو گمراه میکنه. زید خوبه یا نه؟ خوبه سال من توجه کنیم. آیا زید خوبه یا خوب نیست؟ ممکنه خوب باشه؟ ممکنه خوب نباشه. فردا بارانیست یا بارانی نیست؟ ممکنه باشه؟ به اینا میگن قضایه ممکنه. اما به جمله دوم توجه کنید، زید خوب خوب است یا خوب نیست؟ خوب است. زید خوب خوب است به ضرورت. فردا که بارون میاد بارونیست یا بارونی نیست؟ به ضرورت بارونیست. فردا که باران می آید بارانیست. به اینا میگن ضرورت به شرط محمول. یعنی شما وقتی محمول رو وارد موضوع کردی قضیه میشه ضروریه. آقا عباس آقا شیخ یا سیده؟ ممکنه سید بشه ممکنه شیخ. اما شیخ عباس شیخ یا سیده؟ شیخ عباس شیخ دیگه، ضرورت به شرط محموله. حالا بزنونی رو فرمایه موز علوم دو دستن، یه دسته اونایی هم که موضوع داره یه دسته اونایی که موضوع نداره. اونا که موضوع دارن قطعا موضوع دارن و حاضر خلف اون اصلا بگی موضوع نداره. اونا که موضوع دارن شما اصلا از اول فرض کردی موضوع دارن. وقتی فرض کردی موضوع دارن مثل که میگی شیخ عباس شیخه یا نه؟ او شیخ عباس قطعا شیخه. بعدم صراحتا میفرماین عبارتشون رو میبینیم وسط صفحه 33 وسط صفحه 32 اونجا میفرماین و فی هذا القسم لا یمکن ان لا یکون لها موضوع. بله درسته، لا یمکن ان لا یکون لها موضوع. تعبیرشون همینه بل القول به عدمه خلفون. اگه کسی هم بگه موضوع نداره خلفه، روشنه که خلفه. شما اول اومدی گفتی علوم دو دستن، یه دسته موضوع دارن یه دستم ندارن. بعد اونایی که موضوع دارن قطعا موضوع دارن، اونایی هم که ندارن قطعا ندارن. اینکه ضابطه نشد باسته تموش حرف من. نه بعدش
اینم گم
میشه آخه، گم بشه نده هزار تا چیز گم شده نموش.
آیا علمیت معاملاته علمیت ذاتی به علمیت مقبولی اینجا حاکم میشه؟
خب حالا فعلا اون معقولیش رو بچسبیم برش ذاتیش مهم. ببینیم بله اگه ایشون یه ضابطه یه رائه میداد خوب بود. اگه میگفت علوم اعتباری موضوع ندارند علوم حقیقی دارند باز ضابطه بود. نصفشان فرمودن گفتن علوم حقیقی موضوع دارند، اما در قسم دوم که نگفتن علوم اعتباری موضوع دارن. کلی گفتن علوم رو هستن یا موضوع دارن اگه دارن که دارن، یا موضوع ندارن اگه ندارن که ندارن. اگر می فرمودند اون مطلبی که صفحه 33 نوشتیم، اگر می فرمودند که علوم حقیقی دارای موضوع است، علوم اعتباری دارای موضوع نیست، باز یه ضابطه بود، اومد دیگه ضروری به شرط محمول نبود. اما این همچون نکته در فرمایششون نیست. نصف اولش رو در بالاش داره تو حقیقی، اما در پایین اعتباری رو نگفتن. نه، چون ممکنه لعل حقیقی در اعتباریشون نداشه. اگر این بشه بد نیست. اما اگر این باشه حرفیست که انشالله در آینده میرسیم حرفیه که از قول مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی هم نقل خواهیم کرد، یکی از اقوال هشتگانه تمایز علوممون قول مرحوم طباطبایی بود که اون وقت این قول به اون قول نزدیک میشه. تفسیر
سنایی دیگه، ما یه علم پیدا کنیم که موضوع داشته
باشه،
بقیهش
موضوع نداره. خب اشکال دوم این که این حرف چه ضرر بزنید، اینا دوستان زحمت کشیدن اینو شو اگه خواستید بنویسن. آره البته دیدیم رو مدنمون هست. اینا قرار بود آقایون یه وبلاگ یه چیزی هم درست کنن بذارن روش که کس خواست بره بنویسه بنویسن. نمیدونم شد یا نشد. شد؟ خب این علوم دومش هم غرض خاصه، این هم جای غرض واحده و این هم اولیش به ضرورت محمود
در حقم چیم توی بگیم یا اونجو یا به خاطر یه قرارش خدمی شده که موضوع
از اون بر گفته گفته یا موضوع دارن که موضوع دارن که اون موضوع دارن یا به خاطر قرازی تدوین شدن که اون موضوع نمیخواد. خب اما پس نقده ایشون گفتیم اولا این ضرورت به شرط محموله که اونو نوشتیم دیگه، الان انقدری که دوستان خواستن اینجا ببینن. اشکال دومی که به فرمایش ایشون هست این که خب این چه مغایرت و تفاوتی به نظر امام داره؟ نداره. امام نمیگفتن علوم بی موضوع در عالم نداریم، امام میگفتن ما نیازی به موضوع نداریم، اونی که لازم داریم عبارت است از سنخیت. حالا گاهی سنخیت ناشی از موضوع، گاهی سنخیت ناشی از غرض، گاهی سنخیت ناشی از محمول. مرحوم آقای بزرگی میگه علوم یا موضوع دارد یا موضوع ندارن. اما که نگفت علوم بی موضوع، علوم موضوع دار نداریم. اما میگفتن نگاه کنید ملاک موضوع نیست. یه مثال ساده براتون بزنم، من الان به شما میگم آقا ملاک انسانیت اینه که، یا ملاک طلبه بودن اینه که کسی که از در وارد میشه عمامه داشته باشه، سنخیت داشته باشه. حالا اگه یه کسی اومد گفت عمامه ها سیاه هن یا سفید هن، این مغایر حرف منه؟ آیا با حرف من تغایره؟ من گفتم کسانی که طلبن قرار وارد بشن باید مؤمن باشن. یه نفر میاد این جمله بنده رو تقسیم میکنه میگه اینا یا عمامه هاشون سفیده یا عمامه هاشون سیاه. اون زنبه برد من نمیزنه. امام میفرمودن باید قضایا با هم سنخیت داشته باشن، الزامن موضوع لازم نیست. مرحوم بزرگ میگه برخی هاشون موضوع سنخیت سازه درشون، برخی هاشون سنخیتشون ناشی از موضوع نیست، ناشی از غرضه. زنبه برد امام نمیزنه، مغایرتی به حرف امام نداره. یا طبق مبنایی که ما اقامه کردیم، یا طبق مبنایی که ما اقامه کردیم، ما گفتیم ملاک در تمایز علوم غرضه. حالا اگر غرض یک علم پیرامون موضوع بود، ضرری به حال ما نمیزنه. ما گفتیم آقا علت اینکه یه مش قضیه دور هم جمع میشن اینه که یه قرضی رو تامین میکنن. حالا اگر روزی روزگاری قضایایی که قرضی رو تامین میکردن پیرامون موضوع واحدی بودن، ضرری نمیزنه. دقت کنیم، حرف امام و تابعین امام این نبود که موضوع نباید باشه. اگه میگفتیم موضوع نباید باشه خب اشکال میکردم، میگفتن آقا ایشون گفته بعضی ها دارن. ما میگیم نیازی به موضوع نیست، خواست باشه خواست نباشه. اونی که نیازه اینی که تأمین غرض واحد بکنه. گاهی اوقات موضوع تأمین غرض واحد میکنه، گاهی اوقات محمول تأمین غرض واحد میکنه، گاهی اوقات حیثیت تأمین غرض واحد میکنه. پس اینجور نیست که زمان حرف مرحوم بجنوردی و تفسیری که مرحوم بجنوردی داشتند با فرمایشی که امام داشتند و پذیرفته شد مغایرت داشته باشه. جنبندی کنیم، آه گوش کنیم تو خدا به جون مادر بزرگوار سعادت گوش کنیم رو برخ من حرفم زیاده، بعدم بگو بیدار کنیم. این بحثمون رو بریم جلو. پس نتیجه بحث ما این، گفتیم موضوع آیا در علوم هست یا در علوم نیست، نتیجه شد که ما احتیاج به موضوع در علوم نداریم. یه نکته باقی میمونه، این نکته رو سریع بریم جلو برای اینکه تو جاهای مختلف باش برخورد میکنید. این رو بالاخره باید یه جوری بررسیش کنیم. مقدمه اولمون پس جمع‌بندی کردیم تمام شد. مقدمه دوم، این مقدمه دوم رو تندم میریم به خاطر اینکه ما در حقیقت تمایز علوم رو به تمایز موضوع ندانستیم، میتونیم از این مقدمه عبور کنیم. اما به هر حال چون در کتاب اصولی زیاد باش برخورد میکنیم، اینجوری هم که بنده نوشتم این ورقه رو بهتون دادم فکر نمی کنم پیدا بکنید، در نتیجه خوب این بحث رو یک بار به عنوان مرور در ابتدای بحث اصول داشته باشه. عبارت خودم رو بخونیم، این عبارت ساده است، هم ابتدا مقدمه رو بخونیم ورقه رو دارید که پس از آن که گفتیم علوم احتیاج به موضوع ندارند، با توجه به اینکه کسانی که برای علوم موضوع را لازم دانستند میگویند موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارض ذاتیه، فارسیش میشه موضوع هر علم آن چیزی است که در آن علم پیرامون عوارض ذاتیه آن بحث میشود، و با توجه به اینکه یکی از اشکالات امام بر لزوم وجود موضوع، یعنی کسایی که میگن موضوع لازمه، امام اشکال کرد. اشکالشون چی بود؟ نفی همین تعریف بود. این تعریف رو نفی کرد. چجوری نفی کرد؟ آنجا که به سالبه محصر بودن برخی از قضایا اشکال کردن، اشکال چهارم امام، لازم است عوارض ذاتیه و تعریف آن را اگر چه به صورت اجمال مرور کنیم. درباره عوارض ذاتیه اقوال خیلی زیاده، خیلی زیاده. مرحوم قطب شیرازی تو شهر شمسیه یه جور گفته، مرحوم آقای مشکینی صاحب کتابیست حاشیه کفایه، کفایه وقتی چاپ شده اول کار اون کفایه های چاپ سنگی اونها با حاشیه مشکینی بوده، مرحوم مشکینی یه جور تقریر کرده، بعد در حاشیه اسفار خود مرحوم صدر المتعلقین در متن اسفار یه جور بررسی کرده، مرحوم طباطبایی علامه طباطبایی تو حاشیه اسفار یه جور بررسی کرده، مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه اسفار یه جور گفته، آخوند خراسانی حرف حاجی سبزواری رو گرفته. خیلی بحث متشتته، یعنی در این که عرض ذاتی چیست یک بحثی است بسیار بسیار متشتت و هیچی هم به هیچی هم عقیده نیست، هر کی یه چیز میگه. هر وقت قصدی دیمونید یه بحثی میزونه یا میزونی سونید اقوال تو چقدره، اگه یه بحثی میزون باشه همه یه چیز میگن توش، هر وقت یه بحثی پر حرف شد پر نظر شد پر اختلاف شد، این دلیل بر اینه که این بحث بحث شسته رفته میزونی نیست. خب به واسطه این حالا ما سه تا نظریه رو به طور فعل جمله اشاره میکنیم، یکی نظر مرحوم مشکینیه که پایه بحثمون قرار میدیم، یکی نظر مرحوم آخوند خراسانیه و یکی هم نظر مرحوم طباطبایی. اقوال دیگه هم هست اما ازش در میگذاریم، باید آدرس میدم اگه خواستید مراجعه کنید، انشالله میخواییم یه تحقیقی هم بدیم، یه تحقیق پرپیمون پرثمر که دوستان این آخر هفته کار بکنن، شنبه و شنبه بیارن بیامون های عرض ذاتی تحقیق کنید، ببینید آیون تحقیق کنید به عدد انفاس خلاق هم جایزه میدیم، بیشتر بشه به عدد خلاق بشه. العلم حرفون کسر حل جاهلون، این روایت خوندیم البته، این بحث کلیش. خب برای اینکه وارد بحث بشیم، امروز هم خیلی شیک اینی برای من بیره، ما درباره عرضی دو معنای معروف داریم، یا به تعبیر عرض بهتر بگیم، یه وقت میگیم عرض در مقابل جوهر، جوهر یعنی ما وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع، عرض یعنی اونی که اذا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع، جوهر مثل انسان مثل حیوان مثل ناطق، عرض اقسام متعدد اینجا نمیشتیم بدونیم، جوهر رو قائلن به اینکه پنج تاست، عقل، نفس، ماده، صورت، جسم، پنج جوهر گرفت. عرض رو هم گفتن ده تاست، کم، کیف، متا، این، فعل، انفعال، جبه، وضع، اضافه، آخریشی با جوهر میشه در پس نوت. خب پس نه تا عرض داریم، پنج تام جوهر. این یه اصطلاح جای خودش کاری هم بهش نداری. عرضی در مقابل جوهر، نه عرض در مقابل جوهر، این رشته داره بشه. دوم، یه عرضی داریم در مقابل ذاتی، عرضی در مقابل ذاتی که ذاتی باب کلیات خمس، که این عبارت است از این که ذاتی یعنی اون چیزهایی که قوام شی بهش هست. مثل چی؟ که عبارت هم به سه تا، نوع، جنس و فصل. نوع، جنس و فصل. عرضی هم دو گونه است، عرضی عام، عرضی خاص. عرضی عام عبارت است از مثل ماشی برای انسان که آن معن بین انسان و فرس مشترکه، عرضی خاصم که عبارت است از مثل زائج. این هم یه تعریفی از مرحوم مظفر تو این برگه‌ای که دستتونه هست نگاه بکنید. این هم مد نظر ما نیست. یه اصطلاح دیگه ای داریم که همین در بحث ما مراده، ربطی هم به این نداره، به نام عرض ذاتی. عرض ذاتی تناقض صدر و ذیل به ذهن نیادن. ما نگیم آقا عرض که مقابل ذاتیه، عرض ذاتی دیگه چی چیه؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه نقطه ای رو کوتاه اشاره کنم تا انشالله بحث رو فردا مفصل پی بگیریم. بحث عرض ذاتی رو به این نحوه توسعه‌ای که اینجا انشالله خواهیم دید فکر نمی کنم مطرح کرده باشم، از اول من ندیدم، شاید هم دیگران مطرح کرده باشم. اصطلاح اینه که ما همینطور که گفتیم عرض اصطلاحات متعدد داره، ذاتی هم اصطلاحات متعدد داره. گاهی اوقات گفته میشه ذاتی، مراد ذاتی باب کلیات خمسه، که ذاتی باب کلیات خمس رو بهش میگیم ذاتی باب ایساغوجی. ایساغوجی یعنی چی چی؟ ایساغوجی یعنی چی؟ یعنی گل پنج پر، به زبان یونانی یعنی گل پنج پر. چرا بهش میگن پنج پر؟ چون کلیات خمس هم میگه. کلیات خمس عبارتند از جنس و فصل و نوع و عرضی خاص و عرضی عام. سه تاش ذاتی هست، دو تاش هم عرضی. به اینا میگن ذاتیات باب ایساغوجی. در مقابل یه ذاتی داریم بهش میگن ذاتیات باب برهان. ذاتیات باب برهان اعمن هم این ذاتیات باب ایساغوجی رو شامل میشن، هم یه چیزای دیگه ای که عبارت بشن از همون عرض ذاتی ها. همین عرض ذاتی ها در حقیقت عرض ذاتی باب برهان هم. پس ذاتی باب برهان عبارت است از هم ذاتیات باب ایساغوجی، هم اون ذاتی اعراض ذاتیه ای که در اینجا میخواییم مطرحش بکنیم. حالا چرا بهش میگن ذاتی باب برهان؟ به خاطر این که میگن آقا در برهان شما وقتی صغرا کبرا میچینی باید محمول برای موضوع ذاتی باشه، و علاق ذاتی نباشه قضیه یقینی نیست. وقتی قضیه یقینی نبود برهان تشکیل نمیشه. پس به این علت بهش میگن ذاتی باب برهان. باید حتما اون چیزهایی که در برهان قرار میگیرن، برهان عبارت است از قیاسی که صغرا و کبراش یقینیه. اون صغرا و کبرای قیاس برهانی باید حتما محمولاتش برای موضوعاتش ذاتی باشه. ذاتی باشه یعنی چی؟ یعنی باید یا از ذاتیات باب ایساقوجی باشه، یا اگر ذاتیات باب ایساقوجی نیست از اعراض ذاتیه باشه. لذا اعراض ذاتیه ذاتیات باب برهان هم، نه ذاتیات باب ایساقوجی. پس تا اینجا شناختیم چه گفتیم؟ یک، اینا رو فردا انشاءالله تنظیم میکنیم، قبل بحثمون یه مروری میکنیم. یک، عرض سه تعریف براش ممکنه تصویر کنیم، دو تا شسه محل بحث ما نیست. عرض ذاتی محل بحث ماست. ذاتی هم دو تعریف براش داریم، ذاتی باب کلیات خمس یا ایساقوجی و ذاتی باب برهان. ذاتی باب برهان هم فهمیدیم که چرا بهش میگن ذاتی باب برهان، برای اینکه وقتی میخواید برهان بیاری، برهان در مقابل جدل و شعر و مغالطه و خطابه و برهان، جدل، شعر، مغالطه و خطابه، پنجتا اون چهارتا به کنار. وقتی میخواید برهان بیاری باید صغرا کبرا یقینی باشه. یقینی باشه یعنی چی؟ یعنی باید محمول برای موضوع ذاتی باشه. ذاتی باشه چه نوع ذاتی؟ ذاتی باب ایساقوجی؟ نه، ذاتی باب برهان. از ذاتی باب برهان اهم شد، هم ذاتیات باب ایساقوجی رو شامل میشه، هم اعراض ذاتیه. حالا فهمیدیم اعراض ذاتی چیه؟ این اعراض ذاتی چیست؟ چه خاصیت داره؟ به چه کار میاد؟ فردا این متن دستتون هست، مدیون حضرت معصومه هست دقیق، مدیون حضرت معصومه نمیشید اگر انشاءالله شب یه نگاهی بهش بندازید که فردا با هم این مطلب رو بخونید.